Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
قبل از اینکه سلام کنم، باید اعلام کنیم که حمله به مدارس دخترانه با هر قصد و نیت پلیدی که باشه، از هر تفکر متحجرانه و کثیفی که سرچشمه گرفته باشه، کوچکترین خللی بر حق آموزش دختران این سرزمین وارد نمی کنه. هرچند که ما مثل تمام مردم ایران منتظر هستیم که مسببان و برنامه ریزان این حرکت پلید و خبیث در سریع ترین زمان ممکن دستگیر و به مردم معرفی بشن. همچنین با همه خانواده هایی که دانش آموزانشون در این مدت از این حملات وحشیانه و ددمنشانه آسیب دیدن اعلام همدردی میکنیم و اگر لازم باشه تک تک ما حاضریم که جلوی در مدارس دخترانه سراسر کشور به شکل شیفتی نگهبانی بدیم. سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید و اگر برای اولین بار که شنونده این پادکست هستید، لطفاً برگردید و پادکست ساعت صفر رو از قسمت اول فصل اول دنبال کنید، چرا که قسمت‌های این پادکست به هم مرتبطه. دوم، باید از تمامی کسانی که در این مدت برای ما کامنت نوشتن، دایرکت فرستادن، فارغ از این که انتقادی داشتند یا به ساعت صفر لطف داشتن، تشکر کنیم. اگر دنبال یه هدیه غیر تکراری میگردید یا به فکر این هستید که امسال سفره هفت‌سینتون رو نونوار کنید، میتونید از محصولات گروه سرامیکی سرشت استفاده کنید. اسپانسر این قسمت از ساعت صفر دست‌سازهای سرامیکی سرشته. حتما با من موافقید که داشتن ظروف و لوازمی که به شکل سفارشی بنابر سلیقه و خواست شما اونم از جنس سرامیک طراحی شده باشه بسیار جذابه، مخصوصا اگه جنس این دستسازه ها از سرامیک کاملا مصرفی و قابل شستشو در ماشین ظرفشویی و با رنگ و شکل ثابته. دستسازه های سرامیکی سرشت با عشق، دقت و ظرافت، انواع ماک ها، ست غذاخوری، ظروف مخصوص هفت سین، ست پذیرایی، آباجور و خلاصه هر چیزی که به ذهنتون برسه رو برای شما میتونه به بهترین شکل بسازه. محصولات سرشت کاملا کار دسته و از مرحله اولیه کار با گل و چرخ تا پخت و طراحی و لعاب و رنگامیزی توسط دستان هنرمندان انجام میشه. همچنین سرشت کلاس‌های آموزشی سرامیک و لعاب برگزار میکنه. این کلاس‌ها هم برای کودکانه و هم برای بزرگسالان. در آخر باید اضافه کنم امکان ارسال سفارش‌های شما به سرتاسر ایران فراهمه. پس هر جای ایران که باشید میتونید با استفاده از تخفیف ویژه شنوندگان ساعت 0 سفارشتون رو ثبت کنید. برای دیدن محصولاتشون میتونید به شنوت این اپیزود برید و آدرس صفحشون رو اونجا پیدا کنید. البته اینم باید اضافه کنم، شخصاً لذت میبرم از اینکه به جای خرید از فروشگاه‌های بزرگ یا کالاهای وارداتی از کسب و کارهایی خرید کنم، پروژه‌های شخصی هستند و هنر و ذوق در اون کارها بیشتر از کارهای تجاری دیده میشه. پس دعوت میکنم حتماً سری به صفحشون بزنید. شما به پادکست ساعت 0 گوش میکنید. آنچه گذشت. یکی در رو باز کرد، تا دیدم ماریا پشت در رو معطل نکردم با تمام قدرت در رو هل دادم و کوبوندم تو صورتش. افتاد رو زمین. تا این صحنه رو دید مثل فنر از جاش پرید و تفنگ هانیه رو برداشت و گرفت سمت من. زکریا چی کار داری میکنی؟
مگه نشنفتی چی گفتم؟ به بنداز و ساب مرده رو.
زکریا با منی؟
ها نه با آقا داییتم. بنده دیگه.
به محض اینکه اسلحه رو آوردم پایین اومد سمت من، تفنگ رو از تو مشت من در آورد و یک کشیده محکم زد تو صورتم.
بیا بلندش کنی. بیا.
چی کار داری میکنی زکریا؟
میگم جون بکن بیا بلندش کنی. قبل از این که از این جانگولر بازی ها در بیاد یا لنگ و لغت بندازی، اگه یه نگاه به شکمش میکردی میفهمیدی باری شیشه داره. بچه تو شکمشه، میفهمی؟ این حامله است بچه تو.
این چه سر و وضعیه؟
مهم نی، کاری که ازت خواستم.
یعنی چی مهم نیست؟ چی شده؟ بلای سر دوستت آوردن؟
دوستم در خونه رو باز کرد و اومدم تو. بلا فاصله بهش گفتم خب با عیار حرف زدی؟ چی گفت؟
من نمیتونم با عیار حرف بزنم. براش پیام گذاشتم، درخواستتو مطرح کردم. بهم گفت ازت بخوام صبر کنی و منتظر باشی تا بیاد ملاقاتت کنه.
نینا حواستو به من بده، من نمیخوام با من ملاقات کنه، من وسیله هامو میخوام. یه کاری کن منو ببر پیشش.
نمیتونم، یعنی نه که نخوام، امکانش نیست چون نمیدونم کجاست. تا به حال ندیدمش و باهاش حرف نزدم.
منو مسخره کردی یا خودتو؟ میفهمی چی داری میگی؟ حتماًم تو آینه باهاش صحبت میکنی دیگه. چرا؟ چون این همون شخصیت تخیلیه که خودت ساختی تو منو سر کار بذاری.
یه راه ارتباط عم داری. از طریق نوشته باهام ارتباط میگیره. میفهمی چه موقعیتی داره؟
نه، نمیفهمم. علاقه ای هم ندارم این داستان مسخره رو بفهمم.
ببین این طرف هر کسی که هست همه این کارهایی که داره میکنه به قیمت جونش تموم میشه، حتی اگه لو بره. میفهمی؟ به معنی واقعی کلمه داره به اون شوره خیانت میکنه.
هنوز جواب نداده؟
نه والا دلنگرونه.
نگران کدومش؟
هر ستاشون.
این آقا مهندس تو قبلن هم از این کارا کرده که یهو بذاره بره؟
میترسم این سری خیت کنه، بعدم خیت کنه. نباز کشیده میزدم بیخ گوشش.
ولی عزیزم اگه جلوشو نمیگرفتی شاید هر دوتاشون رو کشته بود.
اصلا اون لحظه از خود بی خود شده بوده. هنوز جو غلط نکنم باز خودم برم بگردم پی مهندس.
قسمت 14 از فصل 3. ب بچه که بودم، یه بار عید دست جمعی با فک و فامیل رفته بودیم سفر، از این سفرهای نوروزی که چند تا خانواده با هم جمع میشن واسه عید، 27-8 نفر، قد و نیم قد، زن و مرد، بچه و بزرگ. برای کل تعطیلات رفتیم خونه یکی از فامیلا تو شهرستان. خونه خیلی قدیمی بود، انقدر که وقتی سقف رو نگاه میکردی تیرای چوبی رو میدیدی که سقف کاگلی رو روی اون تیرک ساخته بودن. حد فاصله اون تیرای چوبی رو هم با حسیر به هم وصل کرده بودن تا گل و خاکی که از سقف کنده میشه رو سر اهالی خونه نریزه. به خاطر خشتی بودن و کاگلی بودنش جای جای خونه بوی نم میداد. خونه بزرگی بود، پر از سوراخ سنبه و تاخچه و گنجه. حتی تو زیرزمینش آبنبارم داشت که علت اصلی بوی اون نم همون آبنبار قدیمی بود. ما بچه ها که هیچ، بزرگترها هم جرأت نمی کردن برن تو اون زیرزمین و آبنبار. وقتی توپمون می افتاد باید صبر می کردیم تا یکی از مردای بزرگ خانواده بیاد بره اون توپو برامون بیاره. از قضا حموم و دستشویی اون خونه هم تو حیاط بود. ما بچه ها از ترسمون شبا تنهایی نمی رفتیم دستشویی. یه شب همینطوری که کل اون 20-30 نفر قطاری کنار هم خوابیده بودن، با صدای جیغ یکی از خاله هام از خواب پریدم. انگار که خواب دیده بود، یه خواب خیلی بد، انقدر بد که وقتی بیدارش کردن تا نیم ساعت هنوز گریه میکرد. دیدن یه آدم بزرگ که وقتی بیدار شده و همه دورشو گرفتن و بهش آبغم میدادن، ولی در این حال اون از ترس میلرزید و هق هق کنان گریه میکرد، ما بچه ها رو خیلی ترسوند. فردا صبحش پچ پچا شروع شد. حالا همه عوض شده بود، کسی در مورد دیشب صحبتی نمی کرد. همه کس کرده بودن دو سه نفری یه گوشه ای و با هم حرف می زدن، یه جوری که ما بچه ها صداشون رو نشنویم، ولی بالاخره ما هم فهمیدیم چه اتفاقی افتاده. یکی از دخترمه ها که از قضا سنش از بقیه بیشتر بود اومد برامون تعریف کرد. گویا تو خواب یه موجود عجیبی به خالم گفته بود که منتظر باش، میام دنبالت، تو مال منی، مهر خودم رو روی تنت میزنم تا از دستم در نری. وقتی هم که خاله از خواب پریده بود، کف دست چپش رو دیده بود که یه سری علامت عجیب مثلث دایره‌ای 5-6 بار کف دستش مهر شده بود، اونم با رنگ قرمز. اون روز صبح هر چقدر دستاشو با تاید و ریکا می شستن فایده ای نداشت، جای مهرا پاک نمی شد. شوهر خالم اولش فکر می کرد که خالم داره مسخره بازی در میاره. وقتی رفت یه اسکاج و ریکا و وایتکس آورد و با تمام توانش سعی می کرد که اون مهرا رو پاک کنه، تازه فهمید که نه، قصه شوخی نیست، مهرا پاک نمی شد. همین شد که اون سفر خیلی زودتر از حد معمول به پایان رسید. پس فردا صبحش همه برگشتیم تهران. من از همون بچگی فهمیده بودم که خوابای آدم ها فقط خواب و تصویر ذهنی و توهم نیست. خوابای آدم ها یه سرزمین حائله، حائل بین این دنیا با دنیاهای دیگه. صدای زنگ باعث شد رشته افکارم پاره بشه. داشتم به این فکر میکردم چطوری این ماریا تونسته زکریا رو گول بزنه و براش نقش بازی کنه که حامل است. تازه پدر بچه هم منم، اونم منی که تا به حال این موجود رو حتی لمسم نکردم. ولی اگه واقعی باشه چی؟ اون موقع باید چه خاکی تو سرم بریزم؟ من و ماریا؟ یعنی ما با هم بچه داریم؟ اصلا جور در نمی اومد. با این حال قشنگ معلوم بود که وقتی در رو کوبیده بودم تو سر و صورت و سینه ماریا، شکمشو گرفته بود و مثل مار به خودش می پیچید. نکنه واقعا حامله باشه؟ اصلا فرض کنیم که حامله است. خب که چی؟ کی گفته من حتما بابای اون بچه‌ام؟ اینو از خودش در آورده تا بتونه زکریا رو گول بزنه. در ثانی با فرض اینکه اون زن حامله باشه، هیچی از پلید بودنش کم نمیشه، حداقل برا من. اینکه چطور تونسته زکریا رو راضی کنه برام سواله. خیلی دوست دارم بدونم چی گفته به زکریا، ازش چی خواسته، چرا خواسته منو ببینه. هرچی به اینا بیشتر فکر میکردم ترسشم بیشتر میشد. منم آدمیم که وقتی بترسم یا هول کنم مغزم اصلا کار نمیکنه، خنگ میشم یه جلبک. واسه همین هر طوری بود باید از دست این فکر و خیالا راحت میشدم، چون هیچ جوره نمیتونستم بفهمم که این زن از جون من و زکریا چی میخواد. و خب این منو بیشتر از قبل میترسوند. با خودم گفتم نکنه موقعی که منو به زور تو اون انبار نگه داشته بودن و به تخت بسته بودن ازم سوء استفاده کردن. چون واقعا از این زنیکه پلید هیچی بعید نیست. هنوز صداش تو گوشمه که میگفت من برای تو همون هانیم. نکنه ازم سلول گرفتن. نمیخواستم بیشتر از این به این چیزا فکر کنم. لازم بود ذهنمو مرتب کنم و برگردم به کارهایی که باید انجام میدادم. پس رفتم سراغ وسایلی که اون یارو تو کافه برام گذاشته بود. خدا رو شکر حالا دفترچم دستم بود. این دفترچه و گزارش‌های روزانه‌ای که نوشتم کمکم میکنه تا سرگیجه‌ای که گرفتم رو رد کنم. حداقل بفهمم تا امروز چه بلایی سرم اومده. کی به کی بوده؟ اول از همه باید میفهمیدم کی ترتیب سرهنگو داده. چرا سرهنگ باید کشته می شده؟ کی بوده که تونسته خیلی راحت بیاد تو خونه سرهنگ؟ انقدر خیالش راحت بوده که تونسته ببرتش تو زیر زمین، دست و پاشو به صندلی ببنده بدون هیچ درگیری و زد و خوردی؟ به نظر میاد حتما آشنا بوده، یا شاید اصلا سرهنگ منتظرش بوده، چون وقتی جنازهشو پیدا کردم لباس بیرون تنش بود و خیلی آراسته و ترتمیز. اون شب به چیزایی که کنار جنازه سرهنگم پیدا کردیم فکر کردم. اون اسلحه قدیمی که حداقل 60-70 سال عمرش بود، یا اون کیف پول مردونه که زکریا تو زیر زمین پیدا کرد، یه بسته سیگار اشن و ویژه هم کنار سرهنگ بود که فقط یه نخ ازش کشیده شده بود. اون موقع که توی اون کیف مردونه عکس آرش و حسامو دیدم، احتمال دادم که کیف برای خود سرهنگ باشه، که بعدن معلوم شد اشتباه می‌کردم. اون کیف واسه سرهنگ نبود. قدم قدم داشتم میرفتم جلو. مثل کاراگاه روی کاغذ فرضیه هامو نوشتم و آدم ها رو با خط به هم مرتبط کردم. به این فکر کردم سرهنگ کلن با چه کسایی در ارتباط بوده. عکسای رو دیوار رو نگاه کردم. از بین اون همه آدم چند تاشون رو من میشناختم. مثلا عموی سیاوش که دوست سرهنگ بوده، یا خود سیاوش، آرش و حسام، عطا و زنش، من و هانیه. از بین این آدم ها سیاوش و عموش که خیلی وقت پیش مردن. عموی سیاوش میره هند و دیگه هرگز بر نمیگرده. سیاوش هم که وقتی عطا میزنه میکشتش، سرهنگ میاد جنازشو از زیر زمین میبره بیرون و خاک میکنه. یه جایی هم خاک کرده که به هیچ کس نگفته. خب آرش هم که همون اردوانه، سالها پیش سرهنگ زندگی کرده و جلوی خودم رگای دستشو زد. زن عطا هم که تو خونه کشتن. هانی هم که تبدیل شده به ماریا و اثری از هانیه نیست. لعنت بهت نینا. این جمله‌ای که از عیار گفته خیلی درسته. هیچ زوجی از بین آدمایی که اومدن تو این خونه سرگذشت خوبی نداشتن. حتی اون دوتا بچه آرش و حسام، از بین این آدم ها از سرنوشت دو نفر هیچ خبر نداشتم. تا جایی که یادم، عطا تو اون نامه‌ای که برای دوستش نوشته بود گفته من میرم فسا، این آخرین چیزیه که از عطا میدونی. از طرف دیگه آرش و حسام هم که بعد از خوندن اون نامه تصمیم گرفتن برن فسا که بعد توی جاده تصادف میکنه. آرش برمیگرده اینجا ولی حسام گم میشه و هیچ موقع ردی ازش پیدا نمیشه. من هنوز نمیدونم که تو فسا چه خبر بوده. شاید بعد برم خودم اونجا. ولی بگذریم. مهم اینه که نه از سرگذشت عطا خبری بوده نه از اردوان تونسته بوده رد و نشونی از حسام پیدا کنه، که یعنی امکانش هست که یا حسام اومد. نه اصلا این فکر رو دوست ندارم. از فکری که اومد تو سرم یکه خوردم. آخه چی باعث میشه این دو نفری که سالها ناپدید بودن کشیده بشن حوالی این خونه؟ نکنه دنبال منن؟ مجبور بودم برگردم خونه سرهنگ. رفتم دنبال اون کیف پول و اسلحه‌ای که کنار جنازش پیدا کردیم. در خونه رو باز کردم و اومدم تو.
سامالک داشت.
زکریا بود. نشسته بود تو خونه روی صندلی. انگار منتظر من بود. جواب سلامش رو ندادم.
آقا مهندس، روم سیاس که دستم بلند شد رود. عفو کن ما رو داداش. اشکنه دستم. شرمنده‌ام، خاکسارم.
بازم جوابش رو ندادم. یه راست رفتم تو اتاق کار سرهنگ دنبال چیزایی که میخواستم گشتم. پاشد راه افتاد دنبالم.
داش آقا مهندس، اگه جلو تو نمیگرفتم حضرت عباسی زده بودی کشته بودی دختره رو.
دیگه به من نگو داداشا.
داداش
اگه نشنیدی گفتم دیگه به من نگو داداش. این که پشت سر من بری با ماریا زد و بند کنی و به خاطر اون منو کتک بزنی هم جزو همین داداش بودنته؟
آقا خوش نداشتم رو پیشونید مهر بچه کشی بخوره. چیکار واس میکردم؟
زکریا تو میدونی اون نصف روزی که غیبت زد به من چی گذشت؟ میدونی فکر کردم ماریا گیرت انداخته و بستتت به تخت تا تو کله تو هم سیم فرو کنه؟ اون وقت میشی بادیگارد طرف؟ دست رو من بلند میکنی؟
مهندس جون منو نگاه کن، گوش بگی دو دقیقه. طرف بار شیشه داشت، زدی پک و پهلوش و آشولاش کردی. گیرم به خون اون زن تشنه ای؟ اون طفل معصوم چه گناهی کرده که داشتی سقطش میکردی؟ اون بچه خودته.
حرفای اون زنیکه رو برای من تکرار نکن. کدوم بچه؟ من اصلا دستم نخورده به اون هیولا. بچه کجا بود؟ بس کن این چرت و پرتا رو. باورم نمیشه اینطوری گور خورده باشی.
آقا گول چی کشک چی؟ با قناری طرف رو بردیم مریض خونه، بستریه. الان خدا خدا کردیم بلای سر بچهش نیومده باشه. ببین مهندس جون من خیانتی بهت نکردم. طرف هی پاپیش من میشد، زنگ پشت زنگ که با نیما بیاید خودتون ببینید. میدونستم تو کتت نمیره. اول خودم خواستم برم تو اگه قصه و حقه باشه تو درگیر نشی.
ببین زکریا، باشه تو خیانتی نکردی، یه لطفی به من بکن.
شما جون بخوا،
یه مدت دورو بر من آفتابی نشو، کاری به کارم نداشته باش. نمیخوام ببینمت، نمیخوام باهات حرف بزنم، نمیخوام بشنوم صحبتاتو. کار دارم، اصلا هم دلم نمیخواد راجب بچه و ماریا و فلان و بیسار حرف بزنی. فقط ببین اگه خواستی یه بار دیگه از پشت به من خنجر بزنی، جای منو لو بدی، به خودم هم خبر بده آمادگیشو داشته باشم وقتی میان سراغم.
دست مریضات مهندس شون، دست مریضات. خوب رو سفیدم کردی مرد حسابی. ما آدم فروشیم؟ میگم دو دقیقه این دزد و پلیس بازی رو با ماریا و دار دستش بیریز دور. ببین من
زکریا گفتم نمیخوام باهات حرف بزنم.
لا اله الا الله، همه نکناله من سر اینه که بچت پاره تنته داره پرپر میشه. بیا تکلیف معلوم کن، به ما بگو چی کاره این.
اصلا بیا خودت ببین این دختره رو، باش حرف بزن ببین حرف حسابش چیه. داداش تو که عاشق این دختره بودی، حالا بچت تو دلشه، مگه میشه ولش کنی همینطوری؟
آره، چون اون بچه من نیست، اونم هانیه نیست. این 2000 دفعه با کسی هم حرفی ندارم. این حرف رو بهش زدم و رفتم در کشوی میز سرهنگ رو باز کردم، کیف پول و تفنگ رو برداشتم، یه چند دستم لباس ریختم توی نایلون اخونه سرهنگ زدم بیرون.
داداش، آقا مهندس، داداش.
برگشتم خونه پلاک 58. دوباره مثل قدیما اینجا تنها بودم. باید تو همین خونه میموندم. واسه بیموت غذا گذاشتم، ظرف آبشو عوض کردم، صداش کردم، منتظر بودم تا سرکلش دوباره پیدا بشه، ولی نمیدونم کجا بود، اعتنایی نکرد. رفتم سراغ دفترچم. مشخص سر بگم، رفتم صحبت‌های اردوان رو قبل از اینکه رگ دستاشو بزنه رو خوندم. همینطور تک تک حرفایی که با سرهنگ زدم. هیچ ردی از عطا و حسام تو حرفاشون نبود. کیف پول کنار جنازه سرهنگ رو برانداز کردم. جز اون عکس دو نفره آرش و حسام هم دیگه چیزی توش نبود. اون تفنگو هم با خودم آورده بودم. یه روولور قدیمی که داخلش یه دونه فشنگ بود. مطمئن بودم قاتل سرهنگ هر کی از این وسایل مال اونه. از اون عکس دو نفره هم میتونستم نتیجه بگیرم که شاید حسام برگشته و سرهنگو کشته. چون جز خود اردوان و سرهنگ و حسام هیچ کسی از وجود همچین عکس دو نفره با خبر نبوده، اصلا عکسو نداشته. یه بار دیگه همه تئوریایی که داشتم و رو کاغذ نوشتم. وسیله ها رو هم چیده بودم روی میز. کیف مدرسه ی بچه ها، نوارای صدای ضبط شده شون، کتاب و دفتر مشقشون، تیکه روزنامه‌ای که خبر گم شدنشون رو زده بود، کیف پول کنار جسد سرهنگ. دیگه شکی باقی نموند. خدایا، میگم وقتی میترسم نمیتونم درست فکر کنم، چطور تا الان نفهمیده بودم؟ چطور همون شب نفهمیدم؟ مثل روز روشن بوده کار کیه، ولی با فرض این که کار خودش باشه، هنوز واسه این سوال جوابی نداشتم که چرا، انگیزش از کشتن سرهنگ چیه. تازه اگه کار حسام باشه، نباید سر و کلش تو این خونه پیدا می شد؟ وسوسه بودن تو خونه و توقف زمان به این راحتی مگه دست از سر کسی بر می داره؟ اینجاشو نمیتونستم بفهمم، با عقل جور در نمیومد. ته دلم هم خوشحال بودم که این اتفاق نیفتاده، کسی سمت خونه آفتابی نشده. البته امیدوار بودم که این اتفاق نیفتاده باشه. پاشدم چراغای خونه رو خاموش کردم، در خونه هم از تو قفل کردم، یه صندلی هم گذاشتم پشت در. راستشو بخوای یکم ترسیده بودم که نکنه کسی تو خواب بیاد بالا سرم و خفتم کنه. رو همون مبل قهوه‌ای بزرگ وسط خونه ولو شدم. خیره شده بودم به صورتای تو قاب عکسا. فسا از سرم بیرون نمی‌رفت. چه خبر بوده تو فسا؟ اینا چرا می‌رفتن اونجا؟ چه ربطی به خونه داره؟ با همین فکر چشامو گذاشتم رو هم. Thank you. خیلی خسته بودم، زود خوابم رفت. تازه خوابم داشت گرم میشد که حس کردم بهیموت پرید رو مبل، اومد صورتشو مالید به صورتم، گرمای نفسشو حس میکردم. بهیموت بیا تو بغلم، نکن، بیا تو بغلم بگی بخواب. بهیموت، بهیموت، انگار یه رفت. کجا رفتی بهیموت؟ به دست سگ مردم آزار. چشامو باز کردم ببینم رفته از دوروورم یا نه، که دیدم دیگه تو خونه پلاک 58 نیستم. یه دشت بزرگ، سیاهی شب و صداهایی که از دور میاد. وقتی نگاه کردم دیدم توی فاصله ای از من اون ته دشتی آتیش روشنه. از اون نور قرمز و دودی که میرفت تو آسمون معلوم بود یه آتیش خیلی بزرگه، ولی انگار جلو را میسیری دیواره. تو تاریکی شب درست معلوم نبود. را افتادم برم سمت اون نور و صدا. آسمون رو نگاه کردم، دیدم به طرز عجیبی پر از ستاره است. انگار ستاره های شب هزار برابر کرده باشی، همشون هم روشنتر و بزرگتر. حتی یه رد بزرگ سبزابی و قرمز از این ور آسمون کشیده شده بود به اون ور آسمون. شبیه عکسایی که از راه شیری دیدم شکل اون بود. خودم فکر کردم شاید این بازوی کهکشان باشه. کجاست اینجا که همچین آسمونی داره؟ من اینجا چیکار میکنم اصلا؟ کم کم نزدیک شدم به اون صداها. جلوم یه محوطه سنگی بود، انگار قبلا اینجا یه سری ساختمون و شهر و اینا بوده. تیکه های سنگ و دیوار و آجر و مجسمه رو زمین ریخته بود. از بین اونا رد شدم، رسیدم به یه دیوار بزرگ، یه دیوار دایره ایمانه که سر و تهش معلوم نبود. وسط دیوار یه حفره بود، یه حفره‌ای که مثل یه دالون صدا از اون تو می اومد بیرون. از اون دالون رد شدم و به یه محوطه باز رسیدم. خدای من، چیزی که دیدم و نمیتونستم هضم کنم. اولش فکر کردم شاید اومدم وسط یه فیلم برداری، چون یه 30-40 نفر آدم با لباسای یک شکل حلقه زده بودن دور یه سکو، یه سکوی مربعی که از روی زمین پله میخورد و 4-5 متر میرفت بالا. اون آدمایی که پایین وایساده بودن هم همشون کلاه سرشون بود، کلاهای قیف مانند نوکتیز. جنس کلاه از پارچه بود. لباساشون هم خیلی عجیب بود، شبیه این لباسای قدیمی 2-3 هزار سال پیش بود. یه چیز ردا مانندی بود. بعد همه اونایی که پایین وایساده بودن خیلی شکل هم بودن، همشون ریشای بلند بافته شده داشتن. تو دستشون هم یه عصای فلزیتور بزرگ بود، از این عصاها که پادشاه ها میگیرن دستشون، ولی سر عصای تبدیل میشد به یه نیزه، یه نیزه نوکتیز. رفتم به سمتشون.
آقا ببخشید، آقا ببخشید، جناب آقا با شما، آقا صدا منو میشنوی؟
چقدر عجیب، کسی بهم توجهی نمیکرد. یعنی برمیگشتن نگام میکردن ولی جوابی بهم نمیدادن. حواسشون به اون کسی بود که روی سکو وایساده بود.
فیلم برداریه؟
دوروبر رو نگاه کردم، اثری از دوربین و عوامل و اینا نبود. حواسشون به اون آدم روی سکو بود. اون آدم با یه پارچه سفید سر و صورتش رو بسته بود، فقط چشاش معلوم بود. لباساش با این پایینی ها فرق میکرد، ولی انگار لباسش از پوست یه حیوان درست شده بود. اصلا معلوم نبود مرده یا زنه. اونم یه عصا دستش بود. اون آتیشی که از دور معلوم بود روی همون سکوه بود، یه ظرف خیلی بزرگ که شاید 2-3 تا آدم تو اون ظرف جا می شدن. شبیه یه قابلمه قولپیکر بود. شعله‌های اون آتیش 2-3 متر زبونه میکشید. اونی که بالا وایساده بود دستشو کرد توی ظرفی، یه چیز قرمز رنگ مالید به تمام کف دستش و انگشتاش تا آرنج قرمز شد. بعد یه مشت از اون مایه قرمز رو ریخت به اون ظرف آتیش. آتیش بیشتر شعله کشید. رفتم جلوتر، رسیدم پشت سر اون ریشوهای کلاه به سر. با خودم بلند بلند حرف می زدم، اینجا چه غلطی دارم می کنم. دو نفر از بینمون جمعیت رفتن و از پشت پله ها یه آدم لختی که دست و پاشو بسته بودن کشون کشون از پله ها بردن بالا. روی صورت و پایین تنش رو با پارچه پوشونده بودن، ولی یه مرد بود، انگار طرف رو بستن که شکنجه کنن. چه غلطی دارید می کنید اینجا؟ به زحمت طرف و پله ها بردن بالا و انداختن جلوی اون آدمی که روی سکو وایساده بود. بعد برگشتم پایین پله ها. اون طرف دست کرد تو اون ظرف قرمز رنگ، با انگشتش یه سری شکل و خط و خطوط میکشید رو تن اون بدبخت. اینا که پایین بودن یه دفعه با هم شروع کردن به خوندن، انگار داشتن یه ذکری میگفتن. وقتی نقاشی کردنش تموم شد، یه چیزی شبیه استولاب خیلی بزرگ و در بود. بعد از لای اون استولاب تو آسمون نگاه کرد، با دست اشاره کرد به اون دو نفری که روی پله ها نشسته بودن. اونا هم رفتن رو سکو، دست و پای اون بدبخت رو گرفتن و پرت کردن تو ظرف آتیش. من که داشتم این صحنه رو میدیدم، یه دفعه با داد و بیداد دویدم که برم طرف رو کمک کنم نسوزه تو آتیش. چی کار داری میکنی؟ دارید زنده زنده میکشینش. همین که داد زدم و دویدم طرفشون که از اون حلقه رد بشم، یکی از این کلاهدارا برگشت و عصای نوک‌تیزشو فرو کرد تو شونه من. وای، تمام تنم سوخت. وقتی این نیزه بهم خورد رو زمین خوش شدم مثل یه مترسک. دستش آورد بالا، کف دستش رو گرفت به سمت من و حرکت داد تو صورتم. پرت شدم عقب. چش باز کردم دیدم از رو مبل تو خونه پلاک 58 پرت شدم وسط اتاق. تمام تنم داشت میسوخت. دستمو گرفته بودم به سر شونم. کف دستمو نگاه کردم، دیدم خدایا داره خون میاد از سر شونم. جای نیزه طرف بود. تو زدم تو صورتم که ببینم خوابم یا نه. نه، خواب نبودم. زخم واقعی بود. اون شب ترسم دیگه نموندم تو خونه پلاک 58. سر شونم رو با یه پارچه‌ای بستم و برگشتم خونه سرهنگ. برای اینکه با زکریا روبرو نشم، تو ماشینی که تو حیاط پارک کرده بود نشستم رو صندلی عقب و همونجا خوابیدم. انقدر خسته بودم که نفهمیدم کی صبح شد. رفتم تو خونه، دیدم زکریا رفته. لباسمو که روش لکه خون بود عوض کردم و تصمیمی که دیشب گرفتم و عملی کردم. زنگ زدم به نینا. الو نینا، باید فوراً ببینم.
سلام، امروز نمیتونم بیام سر قرار، کار دارم.
من جای تو بودم هر کاری داشتم میذاشتم زمین.
در چه موردی؟
ببین، من تصمیممو گرفتم، میخوام برم پیش ماریا.
چی؟ بری پیش ماریا که چی بشه؟
اینش دیگه به تو مربوط نیست. تا نیم ساعت دیگه اگه اومدی جایی که میگم، شاید این شانس رو داشته باشی قبل از اینکه ماریا بفهمه در حقش خیانت میکردی خودتو نجات بدی.
نیما میفهمی چی داری میگی؟ الو،
بلوار کشاورز، سر خیابون وصال. نیم ساعت نینا، نیم ساعت.
الو،
thank you. گوشی رو قطع کردم. مطمئن بودم که میاد سر قرار. ماشین از تو حیات برداشتم و رفتم دم اون آدرس منتظر نشستم. البته ماشین رو عقب‌تر پارک کردم و لب جدول وایسادم تا نینا بیاد. چند دقیقه زودتر از اون نیم ساعت خودش رو رسون به آدرسی که گفتم. همین که از پشت فرمون منو دید سری زد کنار، ماشین رو ول کرد و پیاده دوید سمت من. دلهوره رو توی راه رفتنش هم میتونستم ببینم.
نیما چی شده؟ این حرفایی که زدی چه معنی داره؟
هیچی، هیچ معنی نداره. از این موش و گربه بازی خسته شدم. ببین نینا، دیگه بریدم، نمیخوام این موضوع ادامه پیدا کنه. تا الانم منتظر این عیار شما بودم، ولی فهمیدم همش بازیه. دیشب تصمیم گرفتم.
چه تصمیمی؟ این که بری تو بغل ماریا و خودتو به دشمن شماره یک تسلیم کنی؟
آره، چون ماریا حامل است، بچه من تو شکمشه.
چی؟
چقدر خوب تعجب میکنی؟ لابا تو هم خبر نداشتی مدتی که من زندانی ماریا و تو بودم اون چه بلاهایی سر من آورده و چه سوء استفاده ای ازم کرده. ولی درست شنیدی، اون حامل است، بچه من تو شکمشه. ببین به عیار بگو من دو سه روز بهش وقت دادم ولی اون حتی حاضر نشد با من صحبت کنه. خب راهی ندارم دیگه، میخوام برم این قائله رو تموم کنم.
نیما یعنی میخوای بری با کسی که تصمیم گرفته زندگی همه رو نابود کنه همدست بشی؟
آره، پای بچه‌م در میونه. بعدم وقتی نمیتونم جلوش وایسم جنگیدن باش احمقانه است، کاری از دستم بر نمیاد. من یه آدم بدبخت خنگم که یه سری کفدار مثل تو ریختن دور و برم. هر کی یه تیکه از من میکنه و میره، مخصوصا که مطمئنم عیار شما وجود خارجی نداره. اینم یه بازی کثیف دیگه توه. ببین این که الان دارم بهت میگم به خاطر لطفیه که قبلا در حقم کردی. یه بار بهم کمک کردی، یه بار لوم ندادی. پس تا فردا وقت داری که از شهر خارج بشی و فرار کنی و بری جایی که امیدوار باشی دست ماریا و داره دستش بهت نرسه. چون از این به بعد منم تو تیم ماریا. مطمئنم وقتی ماریا بفهمه تو و این دوست خیالیت عیار این همه مدت بهش خیانت کردید، از زیر سنگم که شده دلش میخواد تو رو پیدا کنه.
باور نمی کنم. باورم نمیشه همچی کاری بخوای بکنی.
خیلی خوب، میتونی تا فردا صبر کنی تا ببینی باورت میشه یا نه. اینو گفتم و ازش جدا شدم. رامو کشیدم و رفتم. همین که از پشت سر شنیدم سوار ماشینش شد و در ماشینو بست، پریدم پشت ماشین و افتادم دنبالش. اخشم گرفته بود، با تمام سرعت انداخت تو خیابون ولیعصر رو رفت بالا. از اونجا پیچید توی تخت طاووس و بعدش هم اتوبان مدرس و یه تیکه رفت بالا. با فاصله می اومدم پشت سرش، مثل دیوونه ها رانندگی میکرد. باورش شده بود. از یکی از خروجی از اتوبان اومد بیرون، افتاد توی محله های کنار اتوبان. تا رسیدیم پشت یه چراغ قرمز، ترافیک نسبتاً زیاد بود. راه نداشت که بتونه لایه بکشه و در بره. دو سه تا ماشین عقب‌تر ازش نگه داشتن. چشم افتاد یه عده دختر بچه مدرسه‌ای داشتن از خط عابر پیاده رد می‌شدن. پر از سر صدا و هیجان و بازیگوشی بوده.
با خودم فکر کردم یه سری موجود چقدر میتونن حقیر و پلید و پست باشن که به هر دلیلی دنبال این باشن که به این دختر بچه ها، به این دانش آموز آسیب بزنن یا جلو درس خوندنشون رو بگیرن. یه مش کثافت عوضی متحجر. شانس بیارن که دستم بهشون نرسه.
تو همین فکرها بودم که یه چراغ سبز شد. نینا تخت گاز را افتاده بود و کوچه پس کوچه ها رو همینطور رد میکرد. اصلا حواسش به پشت سرش نبود، روحش هم خبر نداشت من اونجا بودم. تا اینکه رسید به اون خونه قدیمی، اون خونه ای که از بیرون انگار متروکه بود. یه خونه باقی بزرگ، خیلی بزرگ. از ماشینش پیاده شد و رفت جلو در خونه. آروم و قرار نداشت. تو این محوطه 5 متری جلو در خونه مثل مرغ سرکنده بود، هی میرفت جلو برمیگشت عقب. انگار داشت به کسی زنگ میزد، هر کی بود جوابشو نمیداد. خیلی مضطرب بود، اصلا حواسش به دور و برش نبود. کافی بود سرشو برگردونه تا منو تو ماشینم ببینه. از تو داشبورد اسلحه‌مو برداشتم و منتظر شدم ببینم کسی میاد درو باز کنه یا نه. هر لحظه امکان داشت کسی که این همه را دنبالش اومدم و گیر بندازم. فقط کافی بود در خونه رو باز کنه. در خونه باز شد، ولی معلوم نبود کی پشت دره. لای در باز شد و نینا رفت تو. ای به خشکی شانس. از ماشین پیاده شدم و رفتم پشت در وایستادم. صدای حرف زدن نینا با یه کسی دیگه از تو خونه می اومد. مطمئن بودم که نقشم گرفته. میخواستم از روی دیوار بپرم تو خونه، ولی با این کتف زخمی نمیتونستم دستمو بیارم بالا. باید تصمیم میگرفتم. نمیخواستم بذارم و دستم در بره. مطمئن بودم اونی که دنبالشم تو خونه است. تفنگو در آوردم و آماده کردم. همون تفنگ قدیمی روولوری که کنار جنازه سرهنگ بود. در زدم. در رو باز نمیکردم. دوباره در زدم. تا صدای باز شدن زبونه در رو شنیدم، با کف پا محکم کوبیدم تو در. در باز شد و من پریدم تو حیاط. ای کسافت، تویی؟ پس تویی پشت این همه موش و گربه بازی؟ تکون نخور، تکون نخور عوضی. پایان قسمت 14 فصل.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
این قسمت تقدیم می شود به پیروز و به علیرضا شهرداری، پدر پیروز. در این چند ماه بسیار از دست دادیم، اما پیروز برای ما خیلی بیشتر از یک یوز آسیایی در حال انقراض بود. پیروز زیباترین پسر ایران بود. ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. این قسمت 14 فصل سوم ساعت صفر بود که در هفته دوم اسفند 1401 ضبط و منتشر میشه. ازتون میخوام توی هر پلتفرمی که ما رو میشنوید لطفاً این اپیزود رو لایک بزنید، چرا که لایک زدن شما به پلتفرم‌های مختلف کمک میکنه که ساعت صفر رو به شنوندگان بیشتری معرفی کنه. در ضمن باید بگم که از همه شما که برامون کامنت مینویسید، از طریق اینستاگرام و توییتر مستقیماً با ما در ارتباطید سپاسگزارم. خوشحال میشم که نظرتون رو درباره این اپیزود توی هر پلتفرمی که میشنوید حتماً کامنت بذارید. یه نکته هم درباره این بگم که بعضی از دوستان علاقه خیلی شدیدی دارن که این پادکست زودتر تموم بشه و من نمیدونم که چرا. باید عرض کنم خدمتتون که ساعت صفر مثل هر سریال دیگه یه طراحی مشخص داره که داره بر طبق اون طراحی داستان رو برای شما روایت میکنه. امکان داره بعضی از قسمت‌ها برای شما بیشتر جذاب باشه و مورد توجه قرار بگیره و امکان داره بعضی از قسمت‌ها رو دوست نداشته باشید. در هر صورت نظراتتون محترمه و ساعت صفر هم کماکان ادامه خواهد داشت. اینم بگم که چه ساکن ایران هستید و چه اگر ساکن خارج از ایران هستید میتونید که از ساعت صفر حمایت مالی بکنید. حمایت‌های شما در این دوران سخت کمک بزرگی برای ادامه فعالیت ساعت صفره، مخصوصاً که کم کم به موعد خرید اشتراک سالانه میزبان پادکست هم نزدیک میشیم. پس اگر دوست دارید این پادکست ادامه پیدا کنه و اگر معتقدید که ارزشش رو داره میتونید از طریق حامی باش برای شنونده های داخل و از طریق پیپل برای کسایی که بیرون از ایران هستن از ساعت صفر حمایت مالی کنید. و نکته پایانی این که پادکست ساعت صفر یک اپیزود دیگه تا پایان 1401 منتشر میکنه. پس منتظر قسمت بعدی ما باشید. تاریخ پخش قسمت بعدی از طریق توییتر، تلگرام و اینستاگرام ما اطلاع رسانی میشه. با ما در ارتباط باشید و متشکرم.